سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. شورشیان پاکستانی امروز بالای یک مسجد در کابل حمله کردند. همین مسئله مهمترین موضوع خبری این برنامه ماست. تا لحظات دیگر با جزئیات خواهید شنید. برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف در همین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو تبعه پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. مسئولان امنیتی ولایت غزنی میگویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی اوبند این ولایت به شمول 11 پاکستانی 5 طالب مسلح دیگر کشته شدند و مقامات پاکستان دستور عملیات بالای شورشیان و جنایتکاران را در شهر کراچی صادر کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو تبعه پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران در یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، در این حمله 3 تن از نمازگزاران زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان و در نتیجه مقاومت شماری از نمازگزاران کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این دو تبعه پاکستان با کلاشینکوف فنچه و یک مقدار مهمات مجهز بود. مسئولان امنیتی ولایت غزنی میگویند در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی اوبند این ولایت به شمول 11 پاکستانی 5 طالب مسلح کشته شدند. علاداد حلیمی ولسوال اوبند به رادیو آزاده گفت در این عملیات که در مناطق دالانگی و بازگه ولسوالی اوبند صورت گرفته است، یک قماندان مشهور طالبان به نام اسامه نیز به قتل رسیده است.
این عملیات توسط قوای ائتلاف، نیروهای خاص افغان، پلیس ملی و پلیس محلی صورت گرفته. یک قماندان طالبان به نام حامد مشهور به اسامه با تمامی افرادش در آن کشته شده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این درگیری را تایید کرد و گفته است که در آن 5 طالب و 6 پلیس کشته شدند، اما مقامات افغان کشته شدن پلیس افغان را در این رویداد رد کردند. برای اولین بار یک نشست از سوی شورای عالی صلح با اشتراک صدها تن از باشندگان ولایت هلمند در ولسوالی کجکی این ولایت برگزار شد. فضل باری فیاض، رئیس شورای ولایتی هلمند، روز گذشته در این نشست از مردم خواست و مخالفین مسئله را تشویق نماید تا از جنگ دست بکشند. آقای فیاض گفته است که اگر مخالفین مسئله دست از خشونت بردارند، حکومت آنان را مورد حمایت قرار می‌دهد. کجکی از جمله ولسوالی‌های ناامن ولایت هلمند به شمار می رود. و مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند که 30 کیلوگرم مواد مخدر که در جریان 6 ماه گذشته از مربوطات این ولایت به دست آمده بود حریق کردند. عبدالرؤوف تاج، قماندان امنیه سرپل، به رادیو آزاده گفت که این مواد شامل هیروئین، چرس، تریاک بودند. به گفته آقای تاج، در ارتباط به قاچاق این مواد 8 تن را نیز بازداشت کردند. رادیو آزاده ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستان دستور عملیات بالای شورشیان و جنایتکاران را در شهر کراچی صادر کردند. این مسئله دیروز چهارشنبه پس از 2 روز مذاکره میان مقامات محلی، نمایندگان تاجران و نواز شریف صدر اعظم پاکستان اعلام شد. قتل‌ها و اختطاف‌ها در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، افزایش یافته است. شورشیان اسلامی و جنایتکاران مقصر دانسته شدند. تنش‌های قومی و سیاسی نیز از عوامل وقوع این حوادث خوانده شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که از 6 ماه اول 2013 حدود 1700 تن در پاکستان کشته شدند. نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، گفت که ادارات امنیتی بیش از 450 نفر را شناسایی کردند. به گفته وی، این افراد به خاطر جنایات مختلف تحت تعقیب قرار دارند. رئیس جمهور ایران سال نو خوش برای یهودیان آرزو کرده است. پیام تبریکی حسن روحانی به مناسبت عید روش هاشانا به روز چهارشنبه در صفحه تویتر وی منتشر شد. روحانی در ماه گذشته کارش را به عنوان رئیس جمهور ایران آغاز کرد. او جانشین محمود احمدی نژاد شد. احمدی نژاد به خاطر سخنان ضد یهودیش شهرت داشت. وی هولوکاست یا کشتار یهودیان به دست آلمان نازی را افسانه توصیف کرده بود. قصر سفید از تایید تقاضای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای حمله نظامی بالای سوریه توسط یک کمیته مجلس سنای آمریکا استقبال کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید میگوید که این اقدام کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا از سوی منافع امنیت ملی آمریکا دفاع خواهد کرد. به گفته جی کارنی، تصویب قطعنامه اجرای حمله نظامی بالای سوریه از توانایی‌های رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در بخش استفاده از اسلحه کیمیاوی نیز خواهد گاست. این قطعنامه با 10 رای موافق در مقابل 7 رای مخالف دیروز چهارشنبه تصویب شد. قطعنامه از نیروهای نظامی در پاسخ به حمله اسلحه کیمیاوی در سوریه حمایت می‌کند. و انتظار می رود جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان موسوم به G20 اواخر امروز پنجشنبه در شهر سن پیترزبورگ روسیه برگزار شود. اعضای G20 امیدوار هستند تا روی مسائل مثل تجارت، رشد اقتصاد، شفافیت بانکی و مبارزه با فرار از پرداخت مالیه در جهان به توافق برسند. 90% تولیدات اقتصادی جهان به همین گروه تعلق می گیرد. رئیس جمهور آمریکا از این جلسه برای اعلام موضوعش در مورد اقدام نظامی بالای سوریه به منظور مجازات این کشور به دلیل استفاده از اسلحه کیمیاوی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما با ولادیمیر پوتین همتای روسیش ملاقات دو جانبه نمی کند. باراک اوباما این اقدام را پس از لغو سفرش به مسکو انجام می دهد. پایان اخبار.
مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیدید. شورشیان پاکستانی بالای نمازگزاران در کابل حمله کردند. روند انتقال مواد سوخت مورد نیاز نیروهای ناتو از طریق پاکستان به افغانستان دیروز اثر گرفته شد. کودکان افغان شکایت دارند.
پلیس میزنه ما را، میگه اینجا کار کن، رشوت بده، میبانمت کار کنی، اگر نتیمشانم با ما را کده ادناغ میزنن.
در برنامه حقیقت چیست؟ از رئیس زندانهای افغانستان در مورد وضعیت زندانها پرسیده ایم.
قسمت از زندانهای ما متاسفانه که از سالیان متمادی باقی ماندن در جنگ‌های 30 ساله هم ویران شده، وضعیت خوبی ندارن هم از لحاظ جایی.
برنامه در جستجوی انصاف نیز در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. یازده و نه دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. ریاست امنیت ملی افغانستان شورشیان پاکستانی را مسئول حمله امروز بالای یک مسجد در کابل می داند. ریاست امنیت ملی می گوید که این دو پاکستانی یونیفرم پلیس ملی افغان بتن داشتند. با گفته این ریاست، در نتیجه حمله این شورشیان بالای مسجد در غرب کابل، سه نمازگزار زخمی شدند. مصطفی بشارت گزارش می داد.
صبح امروز دو فرد مسلح لباس پلیس افغان را بتن داشتند، بر مسجد امام حسن مجتبی در غرب کابل حمله کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است این دو فرد که اتباع پاکستان بودند حوالی ساعت 4 صبح به نمازگزاران این مسجد حمله کردند. در خبرنامه آمده است که در این حادثه 3 تن از نمازگزاران زخمی شدند و مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آورده شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که مهاجمان با کلاشینکوف، تفنگچه و یک مقدار مهمات مجهز بودند. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر قماندانی امنیتی کابل میگوید که تحقیقات را در ارتباط به این حادثه آغاز کرده‌اند. جنرال داود امین معاون قماندانی امنیت در صحبت با رادیو آزادی گفت که به داخل مسجد مقام های حکومت و اشخاص سیاسی وجود نداشتند که مخالفین آنان را هدف قرار بدهند. اینکه مهاجمان در حمله بر این نمازگزاران چه هدف را دنبال میکردند در مورد آقای امین گفت:
با فکر من که هدف شومی که داشتن میخواستن که کدام مشکلی در بین اهل تشیع و تسنن افغانستان با هم برادر هستند، یک زندگی خوب دارند، یا به پلان شومی خود نرسیدن و قبل از این از بین رفتن.
مقام های حکومت افغانستان میگویند که پیش از این هم مخالفین مسلح به اشاره استخبارات کشورهای خارجی در تلاش ایجاد تفرقه میان اهل تشیع و تسنن در این کشور بودند. چنانچه حدود 2 سال قبل مخالفین مسلح به هنگام انجام مراسم مذهبی دهم محرم در شهر کابل حمله انتحاری را انجام دادند. در این حادثه ده ها غیر نظامی که جهت اشتراک در این مراسم دور هم جمع شده بودند کشته و زخمی شدند. یک روز قبل از حادثه امروز ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که طالبان با هدف قرار دادن علمای دین و مساجد برای بدنامی اسلام کار می‌کنند. در این خبرنامه همچنان به نقل از آقای کرزی آمده که گفته است بادران خارجی طالبان این افراد را به این کار گماشتند و طالبان به همین دلیل به مساجد، مراسم دینی و مردم عام حمله می‌کنند. تا کنون طالبان مسلح در ارتباط به این اظهارات رئیس جمهور کرزی تبصره نکرده‌اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بانک جهانی 50 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند. تا لحظات دیگر در این مورد با تفصیل خواهیم گفت. روند انتقال مواد سوخت مورد نیاز نیروهای ناتو از طریق پاکستان به افغانستان دیروز تحت تدابیر شدید امنیتی از سر گرفته شد. این مواد از طریق زمین به افغانستان انتقال داده می شوند. انتقال مواد سوخت مورد نیاز ناتو به افغانستان به دلیل افزایش حملات شورشیان بالای قراردادی‌های ناتو از ماه جون به این طرف متوقف شده بود. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
مقامات پاکستانی میگویند بعد از 4 ماه وقفه در انتقال مواد سوخت مورد نیاز نیروهای ناتو در افغانستان، انتقال این مواد با تدابیر امنیتی شدید اثر گرفته شد. شرکت های ترانسپورتی پاکستانی که انتقال مواد سوخت را برای نیروهای مستقر در افغانستان قرارداد کرده بودند، در ماه جون امسال به دلایل حملات مکرر بر وسایطشان از سوی مخالفین انتقال مواد سوخت را از بندر کراچی به تورخم، مرز میان دو کشور، متوقف کرده بودند. آزادخان افریدی، یکی از قراردادی ها، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما امروز انتقال مواد را از کراچی به تورخم بعد از آن آغاز کردیم که برای تامین امنیت کاروان های ما یک شرکت خصوصی امنیتی استخدام گردید. با گفته افریده، قراردادیان بعد از اینکه حکومت از فراهم‌آوری تدابیر امنیتی اضافی به کاروان‌هایشان خودداری کرد، انتقال این مواد را به تعلیق درآوردند. آزادخان افریدی افزود: 4 تانکر مواد اکنون به تورخم، شهرک سرحدی بین افغانستان و پاکستان، رسیدند. و در ادامه صحبتش گفت شبه نظامیان سرحدی پاکستان همچنان این تانکرها را همراهی میکردند. میراج خان، یک مقام اداره محلی و یکی از مسئولان محلی اداره استخبارات پاکستان، از سرگیری انتقال مواد به نیروهای ناتو در افغانستان را تایید کردند. پاکستان یکی از راه‌های اساسی ترانزیت مواد برای قوای ناتو در افغانستان به شمار می‌رود. این را بعد از حملات نظامی آمریکا بر پست‌های امنیتی سرحدی پاکستان در ماه نوامبر سال 2011 میلادی که منجر به کشته شدن 24 عسکر پاکستانی شد، تا ماه جولای سال 2012 میلادی برای 8 ماه بر روی نیروهای آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان مسدود بود. بعدن ایالات متحده آمریکا و پاکستان موافقتنامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن به نیروهای ناتو در افغانستان اجازه داده شد تا پایان سال 2015 میلادی از این راه استفاده کنند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
11:15 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان، بانک جهانی 50 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند. قرار است از این پول در جهت اصلاح سیستم و اجرای برنامه های انکشافی در افغانستان استفاده شود. قرارداد در این مورد دیروز میان وزیر مالیه و مسئولان بانک جهانی در کابل امضا شد. ویدا برکی گزارش می داد.
مقام های وزارت مالیه افغانستان بدین باورند که این کمک بلاعوض بانک جهانی در بخش اصلاح برنامه های انکشافی، امور اداری و تقویت عواید کشور مؤثر تمام خواهد شد. عمر زاخیلوال وزیر مالیه به روز چهارشنبه در هنگام عقد قرارداد 50 میلیون دلاری که از سوی بانک جهانی به افغانستان کمک شده گفت که اختیار مصارف این پول در دست حکومت افغانستان است.
این کمک بلایوز است و صلاحیتش به دست ماست. در آنجایی که اولویت احساس می شود مصرف می نماییم. امکان دارد در زمینه ساخت مکاتب، سرکار، شفاخانه ها و سایر تأسیسات مصرف کردید.
وزیر مالیه همچنان گفت که یک بخش دیگر از این پول ها در بخش افزایش عواید مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، استخراج معادن و همچنان برای سرمایه گذاری های خصوصی و کاهش خدمات تلفن های سیار، مدیریت خدمات ملکی و ایجاد چوکات مناسب قوانین استفاده خواهد شد. بانک جهانی در بیش از 11 سال گذشته یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی حکومت افغانستان بوده است. مسئولان این بانک در مراسم عقد قرارداد 50 میلیون دلاری گفتند که با این پول حکومت افغانستان خواهند توانست در زمینه تقویت اقتصاد افغانستان کارهای زیاده را انجام دهند. باب سام رئیس این بانک در افغانستان گفت:
بانک جهانی متعهد است که از آن پالیسی ها و اصلاحات دولت و مردم افغانستان حمایت کند که برای تقویت اقتصادی این کشور کمک شده می تواند. از سال 2002 به این طرف بانک جهانی برای از بین بردن فقر و در بخش های معارف، صحت، زراعت، تأسیسات اجتماعی و مدیریت مالی همکاری کرده است و ما به همکاری های خود با این کشور متعهد خواهیم ماند.
تا 12 سال اخیر بر علاوه بانک جهانی کشورهای متعدد جهان و سازمانهای امدادرسان بین‌المللی افغانستان را میلیون‌ها دلار کمک کردند. کارشناسان بر نحوه مصرف پولهای کمک شده حکومت افغانستان و ادارات امدادرسان را انتقاد کرده میگویند که این کمک‌ها برای رفع نیازمندی‌های اولیه مردم افغانستان به مصرف نرسیده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وضعیت کودکان کارگر در افغانستان شماری از نهادهای جامعه مدنی را نگران ساخته است. به گفته این نهادها، از این کودکان در بعض موارد سوء استفاده جنسی می شود. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی بشنوید.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان می گویند که وضعیت کودکان روی جاده در این کشور هشدار تکان دهنده بر حکومت، جامعه بین المللی و نهادهای مدنی می باشد. مسئولان این نهادها می گویند گرچه در چند سال اخیر میلیون ها دلار زیر نام تامین حقوق کودکان به مصرف رسیده، اما هنوز هم این قشر جامعه در بدترین شرایط قرار دارند. احمد شاه استانگزی رئیس دهکده صلح به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل با نگرانی از این وضعیت گفت که در برخی موارد از این کودکان در پارک ها، هتل ها و ورکشاپ های موتر سوء استفاده می شود.
یکی از استفاده های نادرست از کودکان این است که شرکت ها و دکان ها در بدل کار بانها مزد بسیار کم می دهند. دیگر اینکه از اطفال در قاچاق مواد مخدر به ایران و پاکستان استفاده می شود. و نقطه دیگر که در جریان کار از آنها سوء استفاده جنسی صورت می گیرد.
آقای استانگزی می گوید که برای تامین حقوق کودکان 30 قانون ملی و بین المللی موجودند، اما هیچ یک از این قوانین در افغانستان تا کنون عملی نشدند. رقمی که از سوی یونیسف و حقوق بشر افغانستان در دسترس نهادهای مدنی قرار داده شده نشان می دهد که هم‌اکنون حدود 2 میلیون کودک در کشور مصروف کارهای شاقند. همچنان گفته می شود که 5 میلیون کودک که 3 میلیون آن را دختران تشکیل می دهند از رفتن به مکتب محرومند. نهادهای جامعه مدنی به استناد از ارقام یونیسف می گوید که در حال حاضر تولد 6% کودکان ثبت می شوند و متبقی هویتشان روشن نیست. مسئولان این نهادها می گویند که بیشتر اطفال روی سرک از سوی مردم عام، ترافیک و پلیس مورد خشونت قرار می گیرند. این نهادها میگویند که به خاطر حفظ زندگی کودکان روی سرک باید حکومت مطابق به قانون اساسی و اعلامیه حقوق کودکان رسیدگی جدی نماید. این بار نخست نیست که نهادهای جامعه مدنی از وضعیت بد کودکان روی سرک نگرانی میکنند. پیش از این نیز گزارش‌های در این ارتباط به نشر رسیده است. در این حال شمار از کودکان روی سرک که در نشست روز چهارشنبه نهادهای مدنی حضور داشتند به رسانه‌ها گفتند که در جریان کار از سوی مردم و پلیس آزار و اذیت می‌شوند. اینکه این کودکان با چگونه مشکلات مواجهند از زبان خود آنها می‌شنویم.
ترافیک کرد ما را نمیواند دلوای سرک موتر کنیم، پلیس هم همچنان پلیس میزنه ما را، پلیس میزنه ما را، مگه ایجا کار را که رشوت بته میوانمت کار کنی، اگه نه تیمشان هم با ما را که قدناغ میزنند.
ما میروی
میروی جان خود چی کار میکنی؟
خود موتر شویی موتر اک ما میشیم موتر شانه میگیره سیره میدیم که کدگم پیسه بته میگیره دو چتی میگنه.
چی کار میکنی خودت؟
ساجق فروشی.
چرا کار میکنی امید جان خودت؟
مجری خانه نام نمیره.
بیشتر از این کودکان روی سرک ها آب می فروشند، موترها را شستشو می کنند و به اجرای دیگر کارهای مثل جمع‌آوری آهن‌آلات کهنه مصروفند. فعالان حقوق بشر می گویند که در جریان 10 سال گذشته نهادهای زیادی برای حمایت از کودکان زیر سن به حمایت مالی جامعه جهانی ایجاد شدند، اما کارهای مؤثر در این بخش انجام ندادند. این فعالان پیشنهاد دارند که باید به خاطر جمع‌آوری کودکان از روی جاده ها یک نهاد ملی ایجاد کردند، اما مقام های وزارت کار و امور اجتماعی همواره گفتند که به خاطر جمع‌آوری اطفال روی سرک و حمایت آنان برنامه های زیادی را در عمل به اجرا گذاشتند.
گزارش بود در مورد نگرانی جامعه مدنی به خاطر وضعیت کودکان کارگر در افغانستان. وضعیت زنان در این کشور نیز نگران کننده خوانده می شود. بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم شاهد حوادث دلخراش خشونت علیه زنان است. در تازه ترین مورد دختری که بر اساس فیصله طالبان به شوهر داده شده بود پس از تحمل 2 ماه خشونت و شکنجه به ریاست امور زنان سرپل پناه برده است. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
گلسم 11 ساله دختر دیهاتی است که خود را باشنده قریه کورک سرپل معرفی می کند. این دختر 2 ماه پیش قربانی پدر خود شده بود. پدر او با دختری که عاشق او شده بود عروسی می کند. اما بزرگان قوم در مشورت با طالبان فیصله می کنند تا در بدل این کار گلسم 11 ساله را به پسر 8 ساله به بد بدهند. گلسم که همراه با مادرش بر ریاست امور زنان سرپل مراجعه کرده است می گوید. بعد از گذشت 2 ماه از عروسیش در خانه شوهری که در این مدت بارها تهدید و خشونت اعضای خانواده خسورش قرار گرفته و پس از آن که قماندان امنی نام نهاد طالبان برای سرپل به نام قاسم مشهور به خادم کشته می شود، فردی که او را به زور نکاح کرده بود فرار می کند و گلسوم نیز از خانه شوهرش فرار کرده و به اداره امور زنان سرپل پناه می برد. گلسوم از مقامات دولتی می خواهد تا او را نجات دهند.
مرا بود طالب آباز که اونجا مرا بود نکاه مرا بزرگ بسته کرد، گفت مرا وکیل مخادم شد، خواست باز مرا چوک اگر پامل خواهد پدر خود باز رب کم خواست که باز سر مرا ظلم کرد، باز مرا زد، هر روز میزد، بچیش میزد، مادرش فضاش کلیش مرا میزد، باز مرا کلی کار میکن، یک نان پخته نمیکن، کلی کار میده، من میگو دختر میکن کم بکن، سر مجازا میکن، اما گفت اگر قدم ها بچی مخواه نمیکن، من خود مخواه مگر قدم هم خواه نمیکن، دور قد شاکو میزم خودم پاکستان کش کاره میرم.
مادر این دختر 11 ساله که تقاضای طلاق دخترش را از ارگانهای عدلی و قضایی دارد میگوید او میخواهد دخترش طلاق بگیرد، در مکتب برود، درس بخواند و به تعلیمش ادامه دهد.
چرا دارم خواهش دارم که دختر مرا به خیر طلاقاتش گرفته بوده، ما مردم آرام بمانم، ما را دم خوشحالی در زندگی خود تیر کنیم، دخترم در مکتب برو، در مکتب به خوشحالی برو، به خوشحالی بیای.
نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل ازدواج این دختر 11 ساله را غیر قانونی و خلاف شریعت اسلامی می داند و می گوید رسم رواج های ناپسند باعث آن شده که دختر 11 ساله قربانی شود. رئیس امور زنان سرپل می گوید بعد از این قضایای خشونت علیه زنان در ولایت سرپل طبق وعده که روز گذشته در جلسه فوق‌العاده محو خشونت علیه زنان از سوی مقام محلی سرپل تحت ریاست عبدالجبار حقبین والی سرپل سپرده شد به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
زندگی.
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یازده و بیست و پنج دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا از آرش همایون بشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در مورد انتقال وسایل و تجهیزات نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان مقاله ای را و نشر رسانیده. آن را از بازار بوش در کابل که مواد و اشیای نظامی مربوط به ایساف در آن به فروش می رسد آغاز می کند. فارن پالیسی در مورد کاروبار و سایر جزئیات با دکانداران بازار بوش صحبت هایی را انجام داده. با نقل قول از یک دکاندار این بازار می نویسد که گفته است: از سال 2011 میلادی، زمانی که ناتو تصمیم به خارج شدن از افغانستان گرفت، آوردن مواد و اشیای نظامی به این بازار بیشتر شده است. ماهانه مواد و اشیای دزدی شده به ارزش 20 تا 30 هزار دلار آمریکایی به این بازار آورده می شود. نشریه فارن پالیسی می افزاید: نیروهای ناتو حدود 100 هزار کانتینر و 50 هزار واسطه نقلیه در افغانستان دارد که همه آن باید الا پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج شود. به عقیده نشریه انتقال این همه وسایل حدود 6 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت و بعد از جنگ جهانی دوم مغلقترین و دشوارترین انتقال برای امریکا خواهد بود. دشوار و مغلق به خاطر آن است که افغانستان یک کشور مهاد به خشکه بوده و روابط آن با همسایه‌هایش نیز چندان خوب نیست. به نوشته نشریه فارن پالیسی، وسایل و تجهیزات نیروهای آمریکایی باید همزمان با خروج نیروها از افغانستان صورت گیرد. یک مقدار آن هم برای نیروهای ناتو که در افغانستان میماند گذاشته خواهد شد. نشریه فارن پالیسی می افزاید: یک بخشی از این وسایل و تجهیزات هم به طور تحفه برای نیروهای امنیتی افغانستان داده خواهد شد. این تجهیزات وسایل کشف و خونسا ساختن ماین‌های کنار سرک و حدود چند صد موتر و وسایل نقلیه را شامل می شود. نیروهای ناتو و آمریکایی نگفتند که تا اکنون به چه تعداد وسایل و تجهیزات به خارج از افغانستان انتقال داده شده است. آنها میگویند کار انتقالات جریان دارد. نیروهای آمریکایی به صدها پایگاه نظامی در افغانستان داشتند که در برخی از آنها بیش از 30 عسکر مستقر نبود. تا اکنون اکثر این پایگاه‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم داده شده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی میگوید افغانستان وطن افغان‌هاست. پایگاه‌های نظامی که دیوارها و برج‌های آن کاملاً سالم و استوار است در اختیار نیروهای افغان قرار داده می‌شود. نشریه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا تحت عنوان سوریه گام در نقش گام‌های افغانستان می‌نهد مقاله‌ای را به نشر رسانیده است که در آن بحران جاری در سوریه و جنگ‌های افغانستان با هم مقایسه شده‌اند. نشریه فاینانشال تایمز می نویسد: یک بخشی از جنگ سوریه قیام مردم، بخش دیگری آن جنگ های فرقوی، بخش هم قدرت طلبی و جنگ های منطقوی و قسمتی از آن هم بازی قدرت های جهانی است که بحران بشری جاری را در سوریه به وجود آورده است. مردم بحران سوریه را با کشتار جمعی در رواندا و مهاجرت های کتلوی این دو کشور را با هم مقایسه می کنند. اما اگر مغلق بودن جنگ ها در نظر گرفته شود، جنگ سوریه با حالت بعد از تهاجم اتحاد شوروی وقت در افغانستان شباهت دارد. به این معنی که در آن وقت از جمله 17 میلیون باشنده افغانستان، حدود 7 میلیون آن به کشورهای همسایه و خصوص به پاکستان مهاجر شدند. این در حالی بود که پاکستان مشکلات خودش را داشت. نشریه فاینانشال تایمز در پایان این تحلیل می نویسد: از لحاظ ارقام جنگ‌های سوریه و افغانستان به طور موازی با هم روانند، اما سوریه در اثر رقابت‌های منطقوی و جهانی نسبت به افغانستان به آب زهرآلود مبدل شده است. خطر زیاد وجود دارد که شرق و جنوب سوریه مانند افغانستان در سطح منطقه و جهان به یک منطقه خطرناک و آزاد مبدل شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حریفال نوشته است که همکاری واقعی و صادقانه پاکستان میتواند صلح و امنیت را در افغانستان به ارمغان بیاورد. گل محمد می نویسد که امنیت شاهراه جوزجان سرپل زیاد خراب است. و یک شنونده دیگر نوشته که نیاز است تا مسئولیت رهبری وزارت داخلی افغانستان با یک فرد با تجربه سپرده شود.